در سلول های عصبی است، بلکه به خاطر شکل‌گیری سلول های عصبی نو هم هست. نه تنها در سیستم اعصاب مرکزی بلکه در سیستم اعصاب محیطی هم سلول های بنیادی وجود دارن که میتونن این در واقع عملکرد رو انجام بدن و سلول های عصبی رو برای ما مجدد بسازن.
عجب. و صحبت از مردن سلول ها شد، درباره مو میدونیم مثلا موهای ما از یه حدی بیشتر رشد میکنن، میریزن، موهای جدید رو در میان، ناخن هامون بلند میشن، کوتاه
میکنن، گاهی
اوقات در نمیان، موها، ولی ناخن ها ما میخوام بگم رویش و ریزششون رو با چشم شاهد هستیم. مثلا درباره سلول های چشم، مغز یا سایر اندام ها، اینا وقتی سلول ها میمیرن، سلول های جای جای گذاشتن، اینا چی میشن؟ کجا ریخته میشن؟
بله، حجم زیادی از این سلول ها، از اون سلول هایی که در درون بدن ما وجود دارن، مثل سلول های خونی، چه حالا سلول هایی که ما میتونیم اونها رو مثلا نمیتونم بگم ببینیم، نه بذارید به همون سلول هایی که در درون بدن ما وجود دارن اکتفا کنیم، اینها توسط سیستم عصبی ما اینها توسط سیستم ایمنی ما برداشته میشن. یعنی سلول های بیگانه خوار سیستم ایمنی سلول های مرده رو از غیر مرده تشخیص میدن. وقتی یک سلولی میمیره، ساختار سطحی اون سلول تغییر میکنه و برای سیستم ایمنی ما قابل تشخیص میشه و سلول های بیگانه خوار میرن سراغش و اون سلول رو، اصطلاح علمیش فاگوسیت هست، فاگوسیت میکنن و اون رو از بین میبرن. ما دیگه لازم نیست نگا
بیگانه خوار داریم. من نمیدونستم.
همونطور که
اولین بار در زندگی فهمیدم ما درون بدنمون سلول های بیگانه خوار داریم.
بله، سطح اولیه سیستم ایمنی ما، ایمنی ذاتی همه ما هست. این ایمنی ذاتی ما وقتی که مثلا یک سوزن وارد دست ما میشه، با اون سوزن قراره یک سری میکروب هم وارد دست ما بشه، خب؟ و این میکروب ها نمیتونن بس خودشون آزادانه اینور اونور بگردن و ایجاد عفونت کنن. البته خب گاهی میبینیم ایجاد عفونت میکنن، این به علت تعداد زیاد آنهاست. درسته؟ یا ناشناختگی خاصش برای سیستم ایمنی. اما به صورت طبیعی سلول های بیگانه خوار سیستم ایمنی ذاتی ما سراغ سلول های بیگانه میرن و اونها رو میخورن، در واقع فاگوسیت میکنن.
منظورمون راجع به سلول های بیگانه خوار گلبول های سفیده؟
بله، گلبول های سفید هست.
گلبول های سفید مگه در جریان خون نیستن؟
ببینید، ما در خود بافت هم گلبول های سفید رو داریم. سلول های در واقع گلبول های سفیدی که در درون بافت ها وجود دارن بهشون میگیم ماکروفاژ، که همون مونوسیت هایی هستن که در درون خون وجود دارن. اینها وقتی یک سیگنالی از یک اتفاق بیگانه دریافت میکنن، اصطلاحاً کموتاکسی میکنن، یعنی به سمت این ماده شیمیایی عجیب غریبی که حالا یا از طرف بافت ترشح شده یا از خود اون موجود بیگانه داره ترشح میشه، میشناسن اون رو و به سمتش حرکت میکنن، میرن و اونجا سلول های بیگانه رو از بین میبرن.
یعنی میگن فرد دچار خونریزی مغزی شده، بعد دست نمیزنن، میگن به تدریج در واقع خوب میشه، اون سلول های بیگانه خوار میرن اون لخته خون رو میخورن یا به نوعی جذبش میکنن.
انگار زحمت کشان رفتگر از بدن این سلول های بیگانه خوار هستن.
حالا سوال اینجاست، ما الان یه سری سلول بیگانه خوار داریم که یه سری سلول های بیگانه یا مرده رو اومدن خوردن، خود این حالا چجوری از بدن دفع میشن؟ اینا یه جوری بعد حالا از بدن خارج شن دیگه.
بله، خب دقیقاً
چون هنوز زایات تو بدن هست همچنان.
خود سلول های بیگانه خوار هم توسط سلول های بیگانه خوار دیگری که تازه سنتز شدن از بین میرن. یعنی قرار نیست که مثلا، و این در نهایت
نه من سوالم چیه، خب اینا از بدن ما باید فیزیکال خارج بشن دیگه، صورت طبیعی یه جای دیگه، حالا سلول جدید بیان اون قبلی ها رو بخورن، جدیدتر بیاد بعدی ها رو بخورن، که باز هنوز تو بدن ما اینا هستند.
بله درسته. ببینید، میشه محصول نهایی، این محصول نهایی این اتفاق به هر حال قراره که یک سری، و وقتی شما یک ماده پروتئینی خاص، یک سلول خاص از بمیره، این سلول از چه تشکیل شده؟ از چربی تشکیل شده، پروتئین تشکیل شده، دی ان ای تشکیل شده، اینها تجزیه میشن و تحویل بدن در واقع میشن دیگه. یعنی قرار نیست مثلا چیزی اون شکلی از بدن حذف بشه. درسته که این سلول های بیگانه خار میرن و سلول های بیگانه رو از بین میبرن، اما خب خود اون سلول های بیگانه تشکیل شده از چی هستن؟ مثلا من میگم تشکیل شده از قند هست دیگه. مگه این سلول بیگانه خار احتیاج به قند نداره؟ مگه احتیاج به پروتئین نداره؟ مگه احتیاج به چربی نداره؟ این منبع انرژی که لازم داره رو داره از خود اون سلول هایی که از در واقع بیگانه هستن، این اونها رو از بین برده میگیره دیگه.
معقول، ولی به نظر نمیرسه این چرخه که مثلا میگم ما یه مثلا، حالا از این واژه خیلی ساده دارم استفاده میکنم مثلا فضولاتی رو داشته باشیم، بعد یه موجود ثانویه رو بیاریم که نیازش اون فضولاته باشه، بعد بخواد از اون استفاده بکنه. خب حالا میگم من تصورم اینه که مثلا آیا از طریق مثلا سیستمی مثل دفع ادرار یا مدفوع اینا از بدن خارج نمیشن؟
یقینا بخشش اون شکلی هست. اما ببینید وقتی که ما ببینید اگه قرار باشه ما خونریزی در درون بدن اتفاق بیفته، مثلا مرتب بخواد خونریزی اتفاق بیفته و اون هموگلوبینی که از این خون یا اون آهنی که از طریق این خون در درون بدن داره از بین میره بخواد دفع بشه که نمیشه، بالاخره خود اون آهن هم بعد یه جوری مجدد تحویل به خود بدن بشه دیگه.
چرخه اینجایی در منطقی تر به نظر میرسه. حالا
فارغ از این من میخوام دوباره برگردم به همون نقطه آغازمون، به همون سلولهای بنیادی. یه اشاره کردید که بند ناف منبع در واقع سلولهای بنیادیه، گفتید هر جای بدن یک ذخیره‌گاهی داره که سلولهای بنیادی هستن که ازش سلولهای جدیدی متولد میشن یا در تکثیر در واقع تقسیم‌های اتفاق میفته. چطور در واقع از بند ناف استفاده میشه؟ یعنی میگن که این رو نگه میدارن، الان بانک بند ناف وجود داره، مگه خود بدن نمی سازه؟ اگر در درون بدن بانک سلول بنیادی هست، چرا ما باید بند ناف رو نگه داریم؟
ببینید بند ناف یکی از ابتدایی ترین منابع سلهای بنیادی بوده، یکی از ابتدایی ترین منابع شناخته شده در خصوص سلهای بنیادی بوده و خیلی شاید راحت تر هم، البته نمیشه گفت راحت تر، خب من در حد مطالعه ابتدایی بهش کفایت میکنم که ما متوجه شدیم در درون خون بند ناف یک سری سلول‌های بنیادی وجود داره که یک سری ویژگی‌هایی رو از نظر تکثیر دارن، یعنی مثلا میتونن به یک سری رده‌های خاصی به راحتی تکثیر بشن. این دلیل نمیشه که ما نریم سراغ سلول‌های بنیادی که در درون بدن وجود داره. یک منبع جالب سلول‌های بنیادی که اخیراً داره از اون استفاده میشه و خیلی ویژگی‌هاش هم حالا میگن که بهتر از سلول‌های بنیادی خون بند ناف هست، سلول‌های بنیادی خون قاعدگی در خانم‌ها هست. یعنی اخیراً حالا به خصوص توی خود پژوهشگاه ابن سینا دارن این سلول‌های بنیادی رو از خون قاعدگی خانم‌ها استحصال می‌کنن و در محیط آزمایشگاه تکثیر می‌کنن و از همین سلول‌های بنیادی خون قاعدگی دارن برای درمان نارسایی‌های تخمدان در خانم‌ها استفاده می‌کنن.
عجب. و این در واقع پس در درون بدن وجود داره، حالا در درون بدن خانم ها یک چنین منبعی هست. بچه‌ای که به دنیا اومده بند نافش رو در سلولای بنیادیش رو استخراج میکنن، در یه بانک نگه میدارن برای آینده.
بله درسته، یک سری شرایط خاص داره، مثلا بعد این خون بند ناف یک حجم خاص رو داشته باشه تا بشه این کار رو انجام داد، اما از قبل میشه با حالا اون مؤسسه هماهنگ کرد تا برای جمع‌آوری خون بند ناف اقدام کنن و در نهایت سلول‌های بنیادی رو از این خون بند ناف استحصال میکنن و بعد اونها رو منجمد میکنن و نگهداری میکنن تا اگر زمانی این کودک احتیاج، حالا چه در بزرگسالی چه در کودکی، احتیاجی به این سلول‌های بنیادی داشته باشه از اونها استفاده کرد. ببینید هر کدام از ما سلول‌هامون یک سری ویژگی‌ها در سطح خودشون دارن که با هم دیگه متفاوته. مثلا در سطح سلول‌های بدن من یک سری مولکول‌ها وجود داره که با مولکول‌هایی که شما در سطح بدن خودتون دارید، سلول‌های بدن خودتون دارید، ممکنه متفاوت باشه. بنابراین به این دلیل هست که اگر ما بیایم و یک بافتی رو از من به شما پیوند بزنیم، ممکنه که همون سیستم ایمنی بدن بیاد و اون رو بیگانه تلقی کنه و اون رو از بین ببره. حالا میان چیکار میکنن؟ میان و حالا ما میگیم به صورت علمی HLA تایپینگ میکنن، یعنی که به صورت روتین کاری که انجام میشه این که میان نگاه میکنن ببینن که اون مولکول های سطح سلهای من به سطح سلهای کدام فرد نزدیکتر هست و این دو فرد میتونن کاندید اهدای عضو به همدیگه باشن.
بله.
یا کاندید مثلا پیوند سلهای بنیادی مغز و استخوان.
بله.
خب این فرد نیاز به خون داره دیگه، درسته؟ حالا اگر خودش ما بیایم سلهای بنیادی خودش رو از قبل داشتیم و بیایم از همون سلهای بنیادی خود اون فرد برای در واقع این پیوند استفاده کنیم، یعنی در محیط آزمایشگاه تکثیر کنیم و برای پیوند استفاده کنیم، یقینا ما میتونیم که دیگه انتظار داشته باشیم هیچ گونه پس زدن پیوند در این فرد وجود نداشته باشه، چون سلول ها سلول های خودشه.
خب من الان متولد دورانی هستم که اصلا این چیزا باب نبوده که بخوام بند ناف و سلول های بنیادیشو نگه دارن. نمیدونم شما بند نافتون رو نگه داشتن؟
خیر نه من اینطور
نبود. شما چطوری؟
نه من
اصلا اختراع فکر نشده،
اون موقع رایج نبوده،
ما نداریم الان، ما خیلی دچار گرفتاریم.
ببینید در مورد بانک های خصوصی ما که ما نمیتونیم به بانک های خصوصی نگهداری خون بند ناف دسترسی داشته باشیم، اما بانک های عمومی برای دیگر منابع سلاح‌های بنیادی وجود داره، نه بند ناف. دیگر منابع سلاح‌های بنیادی مثلا سلاح‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی، سلاح‌های بنیادی همین خون قاعدگی خانم‌ها و چنین چیزهای دیگه، یعنی بانک‌های عمومی وجود دارن که میشه از این بانک‌های عمومی استفاده کرد، اما دسترسی به بانک‌های خصوصی هم امکان پذیر نیست، چون اون سلاح‌ها فقط برای اون فرد به شکل خصوصی نگهداری میشه.
خب الان فرض کنید که سلول بنیادی از مثلا شکم من میشه از چربی شکم گرفت؟
بله همینطوری، هر بافت چربی در درون بدن ما که الان در حال حاضر از بافت چربی استفاده میکنن برای استحصال سلول‌های بنیادی، بله میشه از چربی شکم سلول‌های بنیادی رو استحصال کرد و در محیط آزمایشگاه رشد داد و برای مثلا یک سری درمان‌های خاص استفاده کرد.
و اینکه شما اشاره کردید که در همه اندام‌های بدن ما سلول‌های بنیادی وجود داره، مثل دندان در پالپ دندان ما، در قلب، همه جا سلول‌های بنیادی، در مغز و استخوان داریم سلول‌های خونی، دیگه چه نیازی که بخوایم بریم از بانک
نه دیگه
خصوصی یا عمومی حالا بخوایم کمک بگیریم؟ هر کسی بیمار بشه خودش سلول بنیادی داره دیگه.
ببینید داستان اینجاست که یه مشکلی توی اون فرد وجود داره که دیگه خونسازی اتفاق نمیفته. مثلا اون فرد مبتلا به تالاسمی ماژور هست، درسته؟ البته این فردی که تالاسمی ماژور داره دیگه حتی سلول‌های بنیادی خودش هم دیگه به دردش نمیخوره. چرا؟ چون سلول‌های خودش هم تالاسمی ماژور هستن. اما
بنیادی ها هم ماژور هستن.
بله همینطوره. اما با همون داستان HLA تایپینگ و اینکه کدام فردی سلول‌های بنیادیش، اون آنتیژن های سطحیش، اون مولکول های سطحی سلول‌هاش خیلی نزدیک به این فرد هست، میشه کمک گرفت. بیشتر توی اقوام نزدیک این اتفاق میفته که یک فردی وجود داره که میتونه مغز و استخوان اهدا بکنه
به این خونی ربط داره، بشه تشخیص داده،
گروه خونی هم ارتباط داره، اما HLA تایپینگ لازمه.
چقدر زمان برای این HLA تایپینگ یا صورت بگیری که آیا مغز و استخوان یا سلول بنیادی این فرد به اون فرد میخوره یا نه؟
زمان زیادی نمیبره عملکرد آزمایشگاهیش، یک تست ژنتیک ساده است.
اینکه مغز استخوان یکی از اعضای فامیل رو برای یک نفر دیگه بگیرن، این استخراج مغز استخوان خیلی کار سختیه نه دکتر؟
بله ممکنه برای اون فردی که داره ازش استحصال میشه دردآور هم باشه دیگه. حالا کار سخت که برای پزشکان الان کار سختی نیست، اما ممکنه دردآور باشه برای کسی که داره این کار رو انجام میده.
باید احتمالاً به داخل استخوان نفوذ کنه.
دقیقاً باید به داخل استخوان نفوذ کنن و از اونجا برداشت کنن.
متشکرم. گفتگوی ما با دکتر علیرضا حیدرنژاد میتونه تا سالهای سال ادامه پیدا بکنه، چون موضوع انقدر موضوع هیجان انگیز جالبیه که من همینطور پشت سر هم سوالهای مختلفی به ذهنم میاد، میذارم برای احسانم هم
خیلی پیدا. انبوه سوال و زمان رو به پایان رسیده. ما هر بار که درباره موضوعات شگفتی های درون بدن صحبت میکنیم، هر بار میگیم ایشالا یه نوبت دیگه ادامه داشته باشه، بریم سراغه بحث دیگه، بقیه سوالاتمون رو بتونیم طرح بکنیم.
شگفت انگیز بودن خلقته، یعنی تمام ساختار خلقته که نگاه میکنیم میبینی که جزئیات زیادی درش وجود داره و خیلی از مسائل با همین سوال های عادی و ساده برای بشر پیش اومده، عین یک گلوله برفی هی بزرگ و بزرگتر متنوع تر شده و هر چی که در واقع ما فهمیدیم سوال های جدید هم برامون به وجود اومده. خیلی متشکرم دکتر حیدرنژاد، اینقدر در واقع خوشگو هستید شما، یعنی موضوعات پیچیده علمی رو اینقدر ساده و خوب مطرح میکنید. خیلی متشکرم از دکتر علیرضا حیدرنژاد، جنینشناس، و من سیاوش صفریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
دعوتم کن به فصل لبخندت، دعوتم کن به جشن و مهمونی، به بهاری که پشت در مونده با یه لحن قشنگ بارونی. سیبی که توی دستات همه یه روزامو پر کرده، سبز میشه جهان اگه امسال اون مسافر به خونه برگرده. گل شمدونی چه خوش خبره، درو با کن بهار پشت دره، شادی این بهار رنگین باش، مثل یک اتفاق شیرین باش. دعوتم کن به فصل لبخندت، دعوتم کن به جشن و مهمونی، به بهاری که پشت در مونده یه لحن قشنگ بارونی. گل شمدونی چه خوش خبره، در و با کن بهار پشت دره، شادی این بهار رنگین باش، مثل یک اتفاق شیرین باش، مثل یک اتفاق شیرین باش.
ایران، تهران، شبکه جهان.
سه کلمه.
آره سه کلمه.
توی دور همی ماست موسیر رامک وسط پیکنیک تو دل طبیعت،
ماست موسیر رامک
یا بین دونیمه،
ماست موسیر رامک،
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو، مسیری تازه در صنعت لوازم خانگی، آب سردکن متصل به آب شهری، دسترسی آسان‌تر به مواد غذایی، زیبا و بروز. یخچال فریزر دو قلوی دورین دوره اکسپلور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه‌ای پتروکلین، سفره های یه بار مصرف استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین، دوست دار زمین.
چه خوب شد پیشمونی مامان جون.
گرده چیه خریدی؟ اما
این یه رازه چه بودیم؟
این یه رازه، یه رازه تازه،
گرد و سفید، پنیر تازه، دوست شده با کار؟
نمک؟
اندازه.
این یه رازه، یه رازه تازه،
پنیر اما یک راز تازه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذا تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
دل نکن از اوربیتال، هر 4 فصل سال اوربیتال. این باتری معرکه است با یه استارت باحال. اوربیتال یعنی باتری 20 ما گارانتی داره، کم نیست، قدرت و طول عمر بالا، باتری عمری رو دستش نیست.
باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت سپاهان باتری.
باز یه طرح تازه از بلور کابه، ظرفای در دارش چه رنگ و رویی داره.
روغن پخت و پز جدید اویلام، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
هستن که بادم میمونم. یه چیزایی هست که باید تا نگفتن بگیشون، مثل بیگناهیه وسط مریم میمونم. آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونم، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن دشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن. و دریا سادم و پشت شیشه های دنیا قد شبنم میمونم. دلشون تنگه برای چاهای دور آدم ها، مرغای دریا کنار برکه ها کم میمونم. مرغای دریا کنار برکه ها کم میمونم. آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن اشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. دوستان در این بخش گزارش خبری میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر بخشی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. یک موضوع رو میخوایم بپردازیم بهش که جای سوال هست از طرف شهروندان ما، مردم، از اینکه با توجه به این تعاملی که دولت و مجلس دارن و با توجه به این همه تلاش هایی که داره صورت میگیره، چرا باز هم مردم هم نگران وضعیت معیشتی و اقتصادی هستن و هم که الان با توجه شاید یک جایی هم حقوق ها داره اضافه میشه ولی باز نمیتونن از پس یک سری خرید هایی بعض از اقلام بر بیان و مشکلاتی دارن که همیشه احساس میکنن کمبود بودجه و کمبود پول دارن.
بله درست میگید، دولت ما کسری داره، ملت ما هم کسری دارن، خانوار ها کسری دارن، بخش مصرف، تولید کننده های ما هم با کمبود نقدینگی مواجهن. اینا یه طرف قضیه، این کسری ها در حالیه که روزی 9000 میلیارد تومان پول داره خلق میشه توسط شبکه بانکی. یعنی اگه الان مثلا ساعت 1 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر فردا 9000 میلیارد تومان متوسط به حجم نقدینگی اضافه شده تو کشور توسط این بانک ها، پس چرا با وجود این که این همه کسری داریم اما روزانه اینقدر پول خلق میشه؟ 70% نقدینگی دست 1% سپرده است و این مستلزم وضع یه سری مقرراتی، یه سری قوانین مبارزه با سفته بازی. اونهایی که 1% از نقدینگی 70% اون 1% که 70% نقدینگی دستشونه نتونن برن کیلو کیلو طلا بخرن، نتونن برن دست دست دلار بخرن، نتونن همینطور املاک و آپارتمان رو هم بذارن. اینا نیاز به قانون داره، قوانین مبارزه با سفته بازی. جاش تو ایران خالیه، ایرانی که 8% منابع جهان دستشه.
در پایانم یه توضیح بفرمایید با توجه به صحبت‌های پایانی شما، یک پیشنهاد و یک صحبتی با مردم داشته باشید مبنی بر این که خریدن طلا، سکه، ارز، آیا شما این رو پسندیده میدونید که مردم گاهی اوقات در یک مقطعی هجوم میارن به بازار که بخوان سکه بخرن، حالا چه به صورت آزاد چه از دولت؟
ببینید مردم ما علاقه من به خرید طلا و دلار نیستن که دوتا سکه بخره، سه سکه بخره، نمیدونم 500 دلار پول نگرده. مردم مجبورن کارو بکنن. مسئله اصلی اون زمینه هایی که باعث این رفتار کنزگرایانه میشه، اون زمینه ها باید حذف بشه و درخواست من از مردم محترم اینه که شما از نماینده ها تو مطالبه کنید در مجلس که شما را فرستادیم تو مجلس که قوانین مبارزه با سفته بازی بس کن. یه عده یعنی که کیلو کیلو طلا پس انداز میکنن، دست دست دلاری هم دارن. این قانون میخواد. شما نباید از نماینده بخوای که آقا بیا آسفالت کوچه ما رو درست کن. آسفالت وظیفه شهرداره، وظیفه نماینده وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون.
دوستان صحبت‌های من بود با جناب آقای دکتر بخش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. قادیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت